ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تزریق پول بیشتر به اقتصاد افغانستان شده.
در وضعیت فعلی افغان ها به دلیل گرسنگی، بیماری و کمبود کمک با خطر مرگ روبرو هستند.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه بین‌المللی خواسته که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. لوید ریستیز اردوی پاکستان با شارزافر سفارت امریکا در اسلام آباد در مورد مسائل منطقه و افغانستان گفتگو کرده. وزیر خارجه امریکا بیماری را مطرح کرده که دیپلمات های این کشور در روسیه به آن مبتلا شدند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه جهانی خواسته که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. میری آلن مگراتی، مسئول این برنامه در افغانستان، در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز پنجشنبه در بروکسل گفت که افغانستان در پرتگاه فروپاشی اقتصادی قرار دارد.
پول کافی برای سال 2022 نداریم. امیدوارم که در ماه جنوری بتوانیم به 12 میلیون تن رسیدگی کنیم، اما باز هم این 50% از تعداد افراد است که امروز به شدت با عدم مسئولیت غذایی روبرواند.
خانم مگراتی از جهان خواسته که با کمک مالی چند میلیارد دلاری جلوی بحران بشری را در افغانستان بگیرد. او تأکید کرده که این پول از راه‌های فرستاده شود که به دسترس طالبان قرار نگیرد. رئیس برنامه جهانی غذا اظهارات قبلیش را تکرار کرده که افغانستان به دلیل کمبود پول مورد نیاز برای تهیه مواد غذایی به گفته او با سونامی گرسنگی روبروست. به اساس گزارش اداره امور بشری سازمان ملل متحد، بیش از 22 میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی مواجهند و بیش از 8.5 میلیون تن نزدیک به گرسنگی هستند. لوید ریسیز اردوی پاکستان با شارزافر سفارت امریکا در اسلام آباد در مورد مسائل منطقه و افغانستان گفتگو کرده است. بخش روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که جنرال قمر جاوید بجوا دیروز با انجلا ایگلر دیدار کرده. به اساس اعلامیه آنها در کنار موضوعات دیگر در مورد وضعیت بشری در افغانستان نیز گفتگو کردند. بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، نگرانی ها در مورد گسترش فقر در این کشور افزایش یافته است. در حالی که هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، کشورهای غربی به کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه دادند. در دومین بازی رقابت‌های جام فوتبال وحدت و یووالی در کندهار، تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز امروز به مساف هم می‌روند. فیروز مشهوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که این جام دیروز افتتاح شد.
این مسابقات هدف اصلیش همرغم که از نامش پیداست اتحاد و همدلی هست و مهمترین هدف فنیش از لحاظ فوتبالی برای فدراسیون فوتبال آمادگی بازیکنان برای ادامه لیگ قهرمانان است.
به گفته آقای مشهوف، در این رقابت‌ها تیم‌های طوفان هریرود، شاهین آسمایی، سیمرغ البرز و دمیوند اتلان اشتراک دارند. نخستین بازی این رقابت‌ها بین تیم‌های طوفان هریرود و دمیوند اتلان 2-2 مساوی پایان یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، می گوید امریکا بیماری را مطرح کرده که دیپلمات های این کشور در روسیه به آن مبتلا شدند و تلاش می شود تا این بیماری و این که چه باعث آن می شود شناسایی شود. آنتونی بلینکن دیروز در مصاحبه با MSNBC گفت تقریبا همه دولت در تلاش است تا به بیماری موسوم به سندروم هاوانا که حدود 200 دیپلمات، مقامات امریکایی و اعضای خانواده هایشان را مبتلا کرده رسیدگی کند. به گفته او ایالات متحده این موضوع را با روس‌ها مطرح کرده، اما تا هنوز تصمیم در مورد این که چه کسی مسئول آن است گرفتن نشده. این اظهارات بعد از نشر گزارش در وال استریت جورنال بیان شده. ایالات متحده به صراحت اعلام کرده هر کسی که مسئول باشد عواقب سخت را متحمل خواهد شد. مقامات ایالات متحده آمریکا گمان می‌کنند که حملات فریکانس رادیویی یا حملات انرژی منجر به بیماری و حتی آسیب مغزی در بین دیپلمات‌ها و مقامات استخباراتی ایالات متحده در کیوبا، چین، روسیه، اروپا و سایر کشورها شده است. تحریک طالبان پاکستان کشته شدن خالد بلتی سخنگوی سابق این گروه را تایید کرد. این تحریک در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که خالد به نام مستعار محمد خراسانی در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده. سخنگوی فعلی تحریک طالبان پاکستان نیز محمد خراسانی نام دارد. در اعلامیه در مورد چگونگی کشته شدن خالد بلتی چیزی گفته نشده، اما گفته است که انتقام خواهند گرفت. مسئولیت کشته شدن او را تا هنوز کسی نپذیرفته. خالد در سال 2015 میلادی در افغانستان دستگیر شده بود، اما بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر این کشور در ماه آگوست از زندان رها شد. وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد که انتظار دارد روابط دیپلماتیک بین این کشور و ترکیه برقرار شده و سرحدات بین آنها در نتیجه مذاکرات باز شود. مذاکرات به خاطر عادی سازی روابط بین ترکیه و ارمنستان امروز 14 جنوری در مسکو آغاز می شود. این دو کشور بعد از سالها خصومت به دنبال ترمیم روابط هستند. قرار است دور اول مذاکرات به حیث بخشی از تلاش‌های صلح منطقه‌ای گسترده‌تر به میانجیگری روسیه آغاز شود. واهان هونانیان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان گفته که روسیه به حیث میزبان این نشست عمل خواهد کرد و دور اول مذاکرات ماهیت اکتشافی خواهد داشت. به گفته او سخت است که انتظار داشت در نتیجه یک نشست بتوان به نتایج ملموس دست یافت، اما این روند آغاز خواهد شد. روابط بین ارمنستان و ترکیه از لحاظ تاریخی پیچیده بوده، اما تنش‌ها بین این دو کشور زمان بیشتر شد که ارمنستان و آذربایجان در سال 2020 میلادی روی منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ با هم درگیر شدند. هنگری 4 دوز واکسین ضد کرونا را به افرادی که آن را پس از مشورت با دکتر درخواست کنند تطبیق خواهد کرد. گریگلی گالیاس رئیس دفتر ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری دیروز از این تصمیم حکومت آن کشور خبر داد. پیش از این دنمارک روز چهارشنبه اعلان کرده بود که دوز 4 واکسین کرونا به شهروندان خیلی آسیب پذیر آن کشور تطبیق می شود. اسرائیل و چیلی نیز تطبیق دوز 4 واکسین کرونا را روی دست گرفتند. در هنگری از بین 9 میلیون و 800 هزار نفوس آن کشور تا هنوز بیش از 6 میلیون تن حداقل 2 دوز واکسین را گرفتند و از این جمله بر 3 میلیون تن هم دوز 3 واکسین کرونا تطبیق شده. اطلاعات ابتدایی نشان می‌دهد که نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نسبت به گونه دلتای کرونا علائم خفیف‌تر دارد و به طور خاص در بین افراد واکسین شده کمتر سبب بستری شدن در شفاخانه‌ها و مرگ و میر می‌شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه نگرانی ها از فقر فزاینده در افغانستان، سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تزریق پول به اقتصاد افغانستان شده. آنتونی گوترش همچنان خواستار آزادسازی مشروط میلیاردها دلار پول منجمد شده این کشور شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
منشی عمومی سازمان ملل متحد به هدف نجات زندگی افغانها و اقتصاد افغانستان خواستار تعلیق مقررات شد که تطبیق آن مانع استفاده اسعار می شود. آنتونیو گوترش این خواست را در نشست خبری در نیویورک روز پنجشنبه مطرح کرد. او همچنان خواستار آزادسازی مشروط دارایی‌های منجمد شده افغانستان شد. پس از آن که طالبان در ماه آگوست بر افغانستان دوباره حاکم شدند، حدود 9.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور عمدتاً در ایالات متحده منجمد شد. سرمنشی ملل متحد گفت که به کمک مالی بین‌المللی اجازه داده شود تا تنخواه کارکنان ادارات خدمات عامه پرداخت شود و خدمات ضروری مانند مراقبت‌های صحی، آموزشی و سایر خدمات عرضه شوند. آقای گوترش در ادامه گفت که از فروپاشی اقتصادی در افغانستان باید جلوگیری صورت گیرد و برای این کار پول به اقتصاد این کشور تسریق شود.
The present situation, you have Afghans
در وضعیت فعلی افغان‌ها به دلیل گرسنگی، بیماری و کمبود کمک با خطر مرگ روبرو هستند. بنابراین جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کاملا ضروری است و برای این کار باید پول را به اقتصاد تزریق کنیم.
منشی عمومی ملل متحد همچنان گفت که کارکرد بانک مرکزی افغانستان باید حفظ شود و راه برای آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان مشخص گردد. در این حال خان افضل هدوال معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان میگوید جامعه جهانی میتواند از نحوه مصرف کمک های مالی در این کشور نظارت کند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
نظام مالی افغانستان سیستمایی دارند که جامعه جهانی در رأس ایالات متحده امریکا میتونن که از اون نظارت کنن. تشویشی که اونا داره از اون را رفع شده میتونه و این مشکل زینارن که این پول به مو نیازمندی هایی که در نظر گرفته شده و پولی که از خاطر رفع بحران بشری و کمک های عاجل و همچنان معاشات مامورین ملکی بر ازینا داده شوند میرسه یا نمیرسه، ایتور یک سیستم در افغانستان وجود داره و اینا میتونن که حتی از امریکا از این نظارت کنه، حتی از هر گوشه دنیا.
از سوی دیگر یک مقام برنامه جهانی غذا است جامعه بین المللی خواسته است که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. ماری آلن مگروتی مسئول این برنامه در افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری از اسوشیتد پرس روز پنجشنبه در بروکسل گفت که جهان با کمک مالی چند میلیارد دلاری جلو بحران بشری را در افغانستان بگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما قبل از آن در گزارش خواهید شنید که طالبان در هفته پیش به رادیو آزادی گفتند که آن افرادشان را که آموزش حملات انتحاری دیدن در صفوف نیروهای خاص اردوی در حال تشکیل جابجا خواهند کرد. اما اینکه چه روش است و چه نظریات در مورد آن وجود دارد جزئیات را در این گزارش میشنوید.
کسایی درک کرده میتونه که خودش همی درد دیده باشه، یعنی بعد از تایی چندین حادثه پیگیری که اتفاق افتیده، یعنی واقعا آدم هم بخی چل میتونه.
محمد علی از اندوهی قصه میکند که آتش آن را حمله های انتحاری چند سال پی هم در پای تخت در دلش شعله‌ور ساخته است. از سال 1390 تا حاکمیت طالبان برادر، خانم و خواهرزن محمد علی در سه حمله انتحاری جان دادند. کودک 4 ماهه و یک برادر دیگرش هم در این حملات شدیداً زخمی شدند. محمد آصف برادر محمد علی 24 ساله دانش آموخته اقتصاد و صاحب کاروبار شخصی بود که در سال 1390 در مراسم روز عاشورا در زیارت ابوالفضل در کابل حمله انتحاری جانش را گرفت. به گفته او رفتن محمد آصف نه تنها از نگاه عاطفی به دل آنان آتش افروخته که بازوی اقتصادی خانواده‌اش را هم قطع کرده است. خانم محمد علی همراه با خواهرش که هر دو معلم کودکستان بودند در حمله انتحاری سال 1397 در وزارت احیا و انکشاف دهات جان دادند. کودک 4 ماهه محمد علی در این رویداد به گونه شدیدی زخمی شد که 3 هفته در کما بود. او اکنون به این کودک زخم خوردهش هم پدر است و هم مادر. 7 ماه پیش هم برادر دیگر محمد علی در انفجار مواد کارگزاری شده در یک موتر تونیس در منطقه گلایی دواخانه شهر کابل زخمی گردید. محمد علی میگوید تمام این سالها را به یاد و درد عزیزانش شبها اشک ریخته است.
دیدگاه طالبان مربوط به خودشان است که خودشان باید پاسخ خود بگوید. از نظر ما قربانی مستقیم همین حوادث هستیم. نمیخوایم که بینی کسی خون شود. مردانگی به کشتن نیست. جوان مردی به کشتن نیست. شجاعت، قهرمانی، عزت، حرمت و فداکاری باید که انسان باید به انسان کمک برسند، کوشش کنه که ما نباید با کشتن خود دیگران از بین ببریم.
این گفته های محمد علی در پاسخ به پرسشی درباره گپ های اخیر مسئولان حکومت طالبان در پیوند با جابجایی گروه انتحاری که آنان ترکیب استشهادی را با آن به کار میبرند در نیروهای ویژه در حال ایجادشان است. دوشنبه هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گفت مجاهدان ما که در کندک‌های استشهادی هستند نیز در اردو شاملند، اما شامل نیروهای ویژه خواهند بود. همه در وزارت دفاع سازماندهی خواهند شد. این نیروها به تعداد خاص ایجاد خواهند شد و برای عملیات‌های ویژه استفاده خواهند شد. این سکه روی دیگری نیز دارد و آن بازماندگان عاملان حمله‌های انتحاری‌اند. برخی از خانواده‌های عاملان حمله‌های انتحاری پیوندی با درد و اندوه کسانی چون محمد علی برقرار نمی‌کنند. عبدالقیوم باشنده ولایت خوست است. برادر او رحمان الله در سال 2011 بر هتل کانتیننتال کابل حمله انتحاری انجام داد. عبدالقیوم برادرش را فدایی می‌خواند و می‌گوید با حمله استشهادیش غرور دشمنان اسلام و افغانستان را شکست. بر اساس گزارش‌های صدای آمریکا و دویچه وله در نخستین حمله انتحاری در هتل اینترکانتیننتال به شمول دو پلیس و یک شهروند اسپانیا 21 تن کشته و 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گفته‌ها و تاریخ ارائه شده توسط عبدالقیوم همان حمله انتحاری 2011 یعنی حدوداً 11 سال قبل به این هتل را رحمان الله انجام داده است. برادر رحمان الله عامل نخستین حمله انتحاری در هتل کانتیننتال از جابجایی افراد انتحاری در اردوی در حال تشکیل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
در دیر خبره ده.
این خبر بسیار خوبی است، به خاطر که این مردم هستند که در بدل سر وجود و خون خود از ملت و وطن خود دفاع می کنند. واقعا که ما این گونه جوانان را در اردو و فوجیان یا نظامیان خود ضرورت داریم.
سیزوانان تمنگو پدی اردو کی او پخپل پوزونه کی ضرورت لرو.
عبدالباری عارض آگاه نظامی باورمند است که ایجاد قطعه انتحاری در چهارچوب نظام هیچ یک از کشورها پیشینه ندارد و در حال حاضر نیز وجود ندارد. اما گونه های مشابه آن به جنگ دوم جهانی برمیگردد که بعضی تیاره ها به شکل خودکشی مستقیما در بحر با کشتی ها اصابت داده میشد که نوع انتحاری بوده است. پیشینه کوتاه مدت این کار را آقای عارض به دوره کمونیستی در افغانستان برمیگرداند. او میگوید در دوره کمونیستی افغانستان جنرال احمد الدین رئیس ارکان قول اردوی نمبر 1 آن زمان وقتی معاصره گردید خود را منفجر ساخت. او به رادیو آزادی گفت:
طالبان ایره شاید به این منظور که ما در برابر همسایه ها، در برابر منطقه، در برابر جهان در یک موقف پایین نظامی قرار داریم، ولی ما باید برای حفظ همو کشور خود و منافع کشور خود از اینطور یک اسلحه استفاده کنیم. اینجا استشهاد و انتحار شکلی یک طرزی از جنگ تلقی شد.
عزیز معارج یکی دیگر از آگاهان امور نظامی هم میگوید انتحاری و استشهادی با هیچ یک از قوانین، مخصوصا قوانین نظامی جهان، مطابقت و مشروعیت ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
در تعلیمات عسکری، دربی شانزای، هربی پانتون، اکادمی پلیس و اکادمی هوایی در هیچ جای مضمون یا تدریس مبنی بر انتحاری و استشهاری وجود ندارد. اگر انتشاری و انتحاری جواز می داشت، بنام باید یک تدریس صورت می گرفت از طرف استاده.
پیشینه حملات انتحاری و انفجاری در تاریخ معاصر افغانستان به سالهای پس از سقوط دور نخست حکومت طالبان برمیگردد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هم این گونه حمله ها پایان نیافتند و در حدود 5 ماه اخیر بخشای از افغانستان به ویژه پایتخت چند باری گواه حمله های انتحاری و انفجاری بوده است. محمد فهیم کوهدامنی، فعال سیاسی و نویسنده کتاب داستانی به نام انتحاری، خطر منسجم کردن چنین گروهی را فراتر از مرزهای کشور می داند.
باید دنیا جلو این گروه را بگیرن و نگذارن که اینا قطعات انتحاری تربیت کنن. طوری که از وضعیت پیداست یک تعداد از افراد افراطی کشورهای متعدد منطقه همراه از اینا سالها یک جا بوده و جنگیدن و احتمال می ره که بالای چین، تاجیکستان، ازبکستان، حتی کشورهای مثل ایران و قزاقستان و قرغزستان فعالیت‌های نظامی از طرف افراد افراطیشان شروع شود که اونا بدون شک از همی تکتیک یعنی از عمل انتحار استفاده خواهد کرده.
آمار دقیقی از قربانیان حملات انتحاری و انفجاری در 2 دهه اخیر در افغانستان در دست نیست، اما در 20 سال گذشته صدها تن به دام شعله های آتش انتحار و انفجار افتادند. دفتر یونما نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان در ماه جولای 2021 پیش از سقوط افغانستان با نشر گزارشی از افزایش 47% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال 2021 خبر داده بود. در گزارش یونما همچنان 32% تلفات غیر نظامیان زنان، اطفال و جوانان گفته شده بود که حمله های انتحاری یکی از عوامل این تلفات خوانده شده بود. در آن گزارش مسئولیت 64% تلفات غیرنظامیان به گروه های طالب و داعش شاخه خراسان نسبت داده شده بود. در این گزارش خواستیم جزئیات مربوط به چگونگی تشکیل قطعه انتحاری یا استشهادی در اردوی در حال تشکیل حکومت طالبان را داشته باشیم، اما هیچ یک از سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلامی چوبوی خوش آشنایی میمان خانه های شما می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله رادیویی آزادی را خدمتتان تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم زندگی مملو از آرامش داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم: یادی از زنده یاد داود الحسینی استاد هنر خط در افغانستان به مناسبت 42مین سال روز وفاتشان.
استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. به جای داستان هفته یک ناول کوتاه را با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان برگزیده ایم. دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری را هم داریم.
هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است.
نظری بر زندگی وحید امید هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین مطلب این شماره. هفته جدی درست 43 سال از درگذشت علامه سید داود الحسینی خطاط نامدار افغانستان گذشت. استاد سید محمد داود الحسینی شاعر و محقق از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری و یا قرن 20 میلادی بوده. استاد سید محمد داود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی در دهکده تپه که قصر دارالامان کابل در آن محل بنا یافته است چشم به جهان گشود. استاد حسینی از آغاز کار رسمی تا پایان مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز فراوانی از مقامات دولتی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان از نشانهای معارف خدمت و صداقت یاد کرد. مرحوم حسینی افزون بر خدمات علمی هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه فقید مقرر گردید. که تا به هنگام جمهوریت سردار محمد داوود خان به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه هفته جدی 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزلشان در باغ نواب کابل اتفاق افتاد. سید محمد واصف حسینی، علاقمند مجله آزادی که یکی از نواده های داوود الحسینی هستند، در مورد حیات و کارنامه های جد خود سید داوود الحسینی یاد نوشته مختصری فرستادند که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می کند.
هفته جدی برابر است به 42 سال روز وفات قافله سالار هنر خط در افغانستان. استاد سید محمد داوود الحسینی خطاط، شاعر، محقق، نویسنده و بدلشناس معروف وطن. استاد حسینی در درازنای زندگی پربار خیش با همکاری برادر بزرگش استاد سید محمد ایشان الحسینی در گستره هنر خط و خطاطی در کشور تلاش و کارهای خارق‌العاده‌ای را من جمله نوشتن سوره فاتحه و اخلاص در یک دانه برنج باریک، ریزنویسی ها، کتیبه های مهم چون طاق ظفر پغمان، منار علم و جهل، منار عبدالوکیل خان، منار استقلال، منار نجات و به صدها لوحه سنگ مزار از عارفان، غازیان و پادشاهان یادآوری نمود. استاد حسینی بر علاوه کارهای هنری مدت به حیث آموزگار هنر خط و ادبیات دری در مکاتب مختلف شهر کابل، استاد در دیپارتمنت های ادبیات و حقوق، عضو فنی در مطبعه های سکوک و دولتی، محرر و خطاط در جریده سراج الاخبار، مشاور فرهنگی شاه و در دوره های 12 و 13 به حیث سناتور در مشران جرگه مشغول خدمت بودند. استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید. سپس در دوره پادشاهی حبیب الله کلکانی به جرم نزدیکی با شاه امان الله خان به مدت در حبس خانگی محبوس گردید. بعدن در دوره پادشاهی محمد نادر خان به حیث آموزگار، محرر و منشی جلسات کابینه مقرر گردید. در دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه به حیث مشاور فرهنگی و سناتور ایفای وظیفه نمود. بعد از کودتای 26 سرطان و اعلان جمهوریت محمد داوود خان به تقاعد سوق داده شد. سرانجام استاد حسینی به تاریخ هفته جدی سال 1357 خورشیدی به اثر سکته قلبی به لقای حق پیوست و در محوطه زیارت بابای خودی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
یاد خیری بود از زنده یاد داوود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان و مناسبت 42 سال روز وفاتشان.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته سه جالب داریم با عناوین طولانی ترین جاده پیاده در جهان، دومی عادت مرکب و سومی خصوصیت های موروثی مفید. نخست جاده طولانی. ترین جاده جهان برای پیاده روی از کیپ تاون افریقای جنوبی تا ماگادان روسیه است. بدون نیاز به تیاره یا قایق، در طول این را پلهای عبور و مرور وجود دارد. این را 22,387 کیلومتر است و 4,492 ساعت طول می کشد. 187 روز پیاده روی بدون توقف کار دارد و یا 561 روز پیاده روی 8 ساعت در روز خواهد بود. در طول این مسیر از 17 کشور 6 منطقه زمانی و تمام فصول سال می گذرید. جالب دوم، عادت مرکب. گویند تجار نمک فروش هر روز خرش را 15 سیر نمک بار می کرد و به شهر می برد که بفروشد. یک روز انگام عبور از پل چوبی ناگهان پای خر لغزید و با بار نمک در دریا افتید. آب دریا نمک را برد و خر نه تنها بدون بار از آب بیرون شد، بلکه بدنش نیز با آب تمیز و پاک شد. خر که کیف این افتیدن را چشید، هر بار که تجار نمک فروش او را بار می کرد، همین که به پل می رسید پایش را مچ می داد و خود را به دریا می انداخت. پس از چندین بار بالاخره نمک فروش در این تجارت ضرر کرد و پیشش را تغییر داد و عوض نمک پشم فروشی را شروع کرد. زمانی که 15 سیر پشم را بر خر بسته بود و به شهر انتقال می داد، خر به ظن نمک و همان خیال پیشین امین که به دریا رسید، باز پایش را مچ داد و خود را در آب انداخت. ولی این بار پشم 15 سیر که آب جذب کرد، دو برابر وزنش بیشتر شد و خر بیچاره را در همان دریا دفن کرد. جالب سوم، عادت‌های موروثی مفید، خواسته‌های یک مادر. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را به من بده، همان گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من بر می داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. با سپاس از تورج گروغلی، آرش پاکتین و عبیدالله عبید که این جالب ها را به ما لطف کردند. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه بخش دیگر این شماره را برایتان تقدیم می کنیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم. پدر مهدی جان که تاجر معروف بود، همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار می بازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم می پوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار می کند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک گویی به خانهش برمند. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک گویان دزدی می شود. مهدی جان به مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نام های همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدن بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. مگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نام نویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد. در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را می برند و تحقیق می کنند و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمی انگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شم در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان می پندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود می آیند. و این پندار و انتظار در وضع بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازند. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و جولیده او حرمت می گذارند، نان آبی برایش می آورند و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسند. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارند. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست. تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفس گل و طفلش آمده بودند.
ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان پیشکش کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شادم که خوشحالی و غمگینم که با ما نیستی. من در خودم گم گشتم اما تو تنها نیستی. دودی سیاه هجر تو قد می کشد از دفترم. با واژه های شعر من دیگر تو یک جا نیستی. بله، دو بیت بود از شاعر جوان و با احساس احمد سیر بختیاری. احمد سیر بختیاری متولد 1370 در شهر کابل است. دوره ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساند و لیسانس و ماستری خود را در بخش حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده و در حال حاضر در کنار فعالیت‌های ادبی فرهنگی مدیریت یک نهاد آموزشی در شهر کابل را به عهده دارد. در فعالیت‌های فرهنگی یک مجموعه شعری به نام کوچه خیال از وی چاپ شده. سیر بختیاری جوان متواضع و با اخلاق حمیده است. شعر تازه خود را خود دکلمه نموده و به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
هنوز خانه بین خرابه آباد است،
هنوز مردم بین خرابه ها شاد است، هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است. اگرچه خشک شده خاک پاک دهکاکا، به خاطر آور یک دره سرو آزاد است. به ذره ذره خاک تو بوسه می کارم که توته توته آن استخوان اجداد است. اگر به سوی تو می بینم و نمی گریم، نگو به سینه من معدن زفولاد است. بگو حقیقت اسطوره ها نمی میرد، بگو که حمله و شهنامه تازه بنیاد است. پرنده های مهاجر دوباره می آید، کلنگ و کبک و کبوتر به باغ آزاد است. بهار چشمه کاریز نو سر جنگل برای خلق غزلهای سبز استاد است. زبان شیر پر از قصه های شیرین است، هنوز کوه پر از خاطرات فرهاد است. کنار چشمه با سطل و کوزه دخترها هنوز موی رها روی شانه افتاده است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت، ولو که تازه نباشد به خاطر باد است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت، ولو که تازه نباشد به خاطر باد است.
دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری بود که شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
موسیقی معاصر در افغانستان نیز سیر به خصوص و نوسانی دارد. این هنر از آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و با آمدن گروهی از هنرمندان از هند آغاز به رشد و بالندگی شد و اگر چند سال دوران بنیادگرایی اول و دوم را در نظر نگیریم، تا امروز که با امتزاج موسیقی غربی به ویژه در 5 دهه اخیر دائما قوس سعودی داشت. ایجاد گروه های پاپ، راک و تشکیل ارکسترهای بزرگ تا احیای مجدد گروه موسیقی در چوکات مکتب موسیقی و دهها فعالیت دیگر که هر کدام در کشف هنرمندان با استعداد از بطن جامعه ما رول خود را دارد. مراد از این چند سطر این بود که هفته قبل دوست صمیمی ما ژورنالیست و نویسنده امان معاشر، فعلا مقیم در کشور کانادا، یاد نوشته کوتاهی برای ما داشتند در مورد هنرمند با استعداد و وارد به موسیقی راگ و پاپ، وحید امید. همکارم شمیلا جاوید با اتکا به این یاد نوشته مطلبی را تهیه کرده که با سپاس از آقای معاشر آن را برای شما تقدیم می کند.
درمان درد هیچ نامی از همه بهتر می
وحید امید پیش قراول راک اند رول در موسیقی افغانستان. درباره وحید امید که تاریخ پرشکوه و جاودانه هنر افغانستان با آن خانواده که شخصیت های چون غلام محمد میمنگی، غلام علی امید گری خورده است، مطالبی را عرض می کنیم. سرلوحه یاد نوشته از امان معاشر ژورنالیست آزاد بود. بنابر نوشته معاشر وحید امید از طرف مادر نواسه غلامعلی امید، نویسنده، شاعر، نقاش و هنرمند نامدار افغانستان و از طرف پدری نواسه پروفیسر غلام محمد میمنگی، پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان دوره امان الله خان به حساب می رود. مادرش ماری امید سرخابی نطاق، سخنور و هنرپیشه سینما و تئاتر است که مرتبط به خانواده هنر و فرهنگ افغانستان می باشد. وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته و به رادیو کابل می رفت و در ده ها نمایشنامه و تئاتر در جمع هنرمندان افغانستان، هر یک استاد رفیق صادق، مشعل هنریار، مرتضی بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیس، فریده انوری و دیگران نقش بازی می کرد که علاقمندان زیادی داشت. به نوشته معاشر وحید امید یکی از اربابان تاثیرگذار هنر سالهای 80 است که با ساختن آهنگهای جدید و کمپوزهای مردم پسندش پا برسه هنر موسیقی گذاشته است. امید بعد از ختم دوره مکتب از لیسه غازی به خاطر ادامه تحصیل به کشور اتحاد شوروی وقت در شهر منسک مرکز جمهوری اوکراین از طرف دولت آن وقت اعزام شد. در جریان آموزش در رشته انجینیری استعداد هنری خود را با اجرای موسیقی در کنسرت ها و فستیوال ها نیز آشکار ساخته و مفتخر به دریافت مدال ها و تقدیرنامه های بیشماری گردیده است. اجرای کنسرت های وحید امید در شهرهای تاشکند و دوشنبه وی را در بلندای شهرت در آسیای میانه رسانید. آن زمانی که مردم به قدر هنر آشنا نبودند و به هنر کلاسیک و مدرن نمی فهمیدن و فقر و بیچارگی ذوق بلند پروازی در هنر را از مردم گرفته بود، امید بی پروا با شور دلیرانه زنجیر و زولانه های انانات و رسوم پیچیده فرهنگ سنتی را در موسیقی درید و هنر غرب را در کشور با وجود آورد و نخستین آهنگ راک ان رول مغرب زمین را بگو بگو روی پرده آورد و هنر موسیقی غرب را با موسیقی افغانستان درآمیخت. در سال 1989 میلادی در تلویزیون اوکراین آهنگ افغانی فرشته جان فرشته با آواز گیرای وحید امید و اجرای رقص به وسیله زنان اوکراینی شور شعف را در اشتراک کنندگان به وجود آورده و از هر طرف آواز تحسین او بلند شد. وحید امید بعد از آن که هنر موسیقی را به شکل اکادمیک فرا گرفت، ویدیو کلیپ های مردمی و عالی را ثبت نمود. وی به منظور خدمت بیشتر به هنر موسیقی و رشد استعداد هنری جوانان در خارج کشور هم بیکار ننشسته و در کشور زیبای ونکوور کانادا استدیوی ثبت ساخته و مصروف ثبت آهنگ برای آوازخوانان با انتخاب شعرهای آبدار کمپوز و آهنگ می سازد. دلبرم رفت و سفر کرد ز آغوشم رمید به اجرای حبیب قادری و چند دیگر از ساخته های وحید امید است. وحید امید آهنگ های مشترک به زبان های انگلیسی، روسی و فارسی به استاندارد های بین المللی ساخته است که توسط گروپ های معروف و مشهور در کانادا اجرا می شود. محمد الله نوری یکی از ژورنالیستان افغانستان در رابطه با وحید امید گفت به نظر او وحید امید یکی از پیشگامان موسیقی پاپ در افغانستان که سنت شکنی در موسیقی معاصر افغانستان را دارد و در استایل جاز راک به درجه معاصری تحصیلات عالی داشت، پیرو استایل آوازخوان شهیر بریتانیا جورج مایکل بود. او هنگامی که مشغول تحصیلات عالی بود از کمپوزیتوران بزرگ شوروی سابق همچون رایمان پاولز و پودوفکین هم بهره برده و کمپوزهایش را اجرا کرده است. وحید امید پس از احمد ظاهر که سه آهنگش را در سیستم فونوگرام منفی یک یعنی موزیک ثبت شده بدون صدای آوازخوان که دو آهنگش بیاد من است، تنها شدم تنها از کشور فرانسه هانری کوماسیوس و آهنگ گلسنگم ایرانی بود، اولین کسی است که همین سیستم را در افغانستان در کنار گروه هنری گلسرخ با سرکردگی امیر جان صبوری و هم رکابان دیگرشان رایج ساخت که تا امروز بسیاری از آوازخوانان افغان از این سیستم استفاده می کنند. با باور امان معاشر و وحید امید عاشق زیبایی های طبیعت است که به همین منظور هتل شخصی در یکی از تفریگاه های برازیل در لب بحر ساخته است تا کار و زندگی پربار آیندهش را در آن دیار ادامه دهد. برایش طول عمر با سعادت آرزو می کنیم.
نظری بود بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از حیدر سلیم در همین جا به پایان می رسد. لبریز از خوشی و خوشبختی باشید. درود.